خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم، امیدوارم که هر جا که هستید سلامت و سربلند باشید. بحث ما راجع به رابطه ایرانی ها با زبان عربی بود و در دو نوبت قبل مطالبی رو راجع به فارسی ستیزی و عربی ستایی و همچنین در واقع تغییر زبان اداری و رسمی و دیوانی از فارسی به عربی خدمت شما دوستان عزیزم تقدیم کردیم. الان میرسیم به مسئله دیگری با عنوان پیوندهای غیر سیاسی ایرانیان با زبان عربی. بررسی تاریخ روابط ایرانیان با زبان عربی نشون میده که دست کم 5 نوع پیوند اصلی بین ایرانی ها و زبان عربی وجود داشته. 1 رابطه سیاسی، 2 رابطه ادبی، 3 رابطه عرفانی، 4 رابطه دینی و 5 رابطه علمی. درباره رابطه سیاسی و اداری ایرانیان با زبان عربی در بخش دوم به اختصار صحبت کردم. به خاطر اینکه ایران تا نیمه سده هفتم از جهت سیاسی به خلافت بغداد وابسته بود، خب ایرانیان ناگزیر بودند از زبان عربی برای نگارش نامه‌ها و پیمان‌های رسمی استفاده کنند. البته این سلطه زبان عربی بر نظام دیوانی ایران در سراسر این دوره طولانی همیشه به یک شکل نبوده و فراز و فرودهای زیادی داشته. سلطه عربی در دربارهای ایران گاهی کم می شده، گاهی اوقات شدت پیدا می کرده، ولی به هر حال یکی از ویژگی های مهم این دوره طولانی این بوده که در دیوانهای حکومتی ایران دست کم برای ارتباط با مرکز خلافت زبان عربی رایج بوده. بالاخره با فتح بغداد توسط هولاکو خان در 656 و منقرض شدن خلافت عباسی برای همیشه سلطه سیاسی و اداری زبان عربی بر سرزمین ما پایان پیدا میکنه. دیگه من به خاطر اینکه در بخش دوم راجع به این موضوع صحبت کردیم الان دیگه در این باره صحبت نمیکنم و به اختصار راجع به دیگر پیوندهایی که بین ایران و زبان عربی وجود داشته و داره صحبت میکنم. اول بریم سراغ پیوند ادبی ایرانی ها با زبان عربی. ایرانی ها قبل از مسلمان شدن بخش عظیمی از خلاقیت ادبی و هنری خودشون رو در پای زبان و ادبیات عربی ریختن، یعنی بعد از اینکه اسلام آوردن و دین اسلام رو پذیرفتن، حالا یا با میل خودشون یا با اجبار، ولی به هر حال بخش مهمی از خلاقیت ادبی و هنریشون رو تقدیم در واقع زبان و ادبیات عربی کردن و آثار منظوم و منثور فراوانی رو به زبان عربی پدید آوردن. برای آشنایی با ایرانیان عربی سورا برای نمونه میتونید به کتاب یتیمت و دهر سعالبی یا دمیت القصر با خرزی مراجعه بکنید. در این قبیل کتاب ها با نام های شاعران فراوانی از ایران روبرو میشیم که به زبان عربی شعر میگفتن. با اینکه تا سده سوم هجری خبری از شعر فارسی نیست، با این همه از سده سوم و با وجود اینکه از سده سوم به بعد به تدریج شعرهایی به زبان فارسی سروده شده و در آغاز سده چهارم شاعران بزرگی مثل رودکی و فردوسی و شهید بلخی و ابوشکور بلخی و ناصر خسرو و ده ها شاعر دیگه اشعار بسیار درخشانی رو به زبان فارسی پدید آورده بودن، ولی از قبل از این تاریخ که به فارسی شعر بگن ایرانی ها شعرهای زیادی به زبان عربی در واقع گفتن. به هر حال از نیمه سده چهارم قمریه که به تدریج آثار منثور درخشانی به زبان فارسی پدید میاد. اگرچه ادبیات فارسی در آغاز با مقاومت‌ها و بیمهری‌های فراوانی از سوی ایرانیان عربی‌گرا و ایرانیان تازی سورا روبرو میشه و جدی گرفته نمیشه، ولی به هر حال خوشبختانه شاعران و نویسندگان به کار خودشون ادامه میدن و به تدریج معلوم شد که دیگه به هیچ وجه نمیشه زبان فارسی رو نادیده گرفت. در نتیجه کوشش‌های شاعران و نویسندگان بزرگ ایرانی به تدریج پایه‌های یک ادبیات بسیار درخشان شکل پیدا کرد که هنوز هم یکی از برترین ادبیات‌های همه دنیاست و از جهات بسیاری بر ادبیات عربی هم برتری داره. بنابراین برخلاف استقلال سیاسی زبان فارسی از زبان عربی که تا سده هفتم طول کشید، استقلال ادبی زبان فارسی خیلی زود محقق شد. درسته که داد و ستدهای فراوانی بین زبان عربی و فارسی همیشه وجود داشته و ایرانی ها از لغات و تعبیرات و صور خیال و مضامین عربی فراوان بهره گرفتن، ولی به هر حال استقلال ادبی خیلی زود حاصل شد و زبان فارسی مستقل از عربی به راه خودش ادامه داد و بوتیقا و بلاغت ویژه خودش رو پیدا کرد. پختگی اولین اشعار و اولین متون نثر فارسی به حدیه که به هیچ وجه نمیشه گمان کرد که این ادبیات یک پدیده نوآیین و نوپا هست. به نظر میرسه که ایرانی ها از مدت ها قبل از سده سوم به فارسی شعر گفتن، ولی به هر دلیلی آفریده های طبع اونها به دست ما نرسیده. اصلا نمیشه پذیرفت که اشعار امثال رودکی و فردوسی بدون هیچ پشتوانه پدید اومده باشه. این اشعار به کوهی از تجربه در حیطه زبان و ادبیات تکیه دارن. فردوسی در آخر سده چهارم فروتنانه به این نکته اشاره میکنه که پیش از او همه گفتنی ها رو گفتن و ادبیات فارسی دست کم در حوزه حماسه به یک سرو سایه فکن تبدیل شده و آرزوی فردوسی اینه که در سایه این سرو جایی برای خودش پیدا کنه. سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست رای، کسی کو شود زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایه ای ساختن، بر شاخ آن سر و سایه فکن. به هر حال استقلال ادبی زبان فارسی از زبان عربی خیلی زود اتفاق افتاد و علی‌رغم همه داد و ستت هایی که بین فارسی و عربی وجود داشته، ولی ادبیات فارسی از سده های سوم و از سده های چهارم و پنجم به بعد مستقل از عربی به راه ویژه خودش ادامه داده. بریم سراغ پیوند عرفانی ایرانیان و زبان عربی. در سرزمین عربستان، یعنی در مکه و مدینه و طائف و جده و در قبیله های متنوع و متعددی که در این اقلیم قرار داشتن، ظاهرا نمونه برجسته ای از زندگی عرفانی رو نمیشه دید. تا جایی که من میدونم و مطالعات خیلی کم من نشون میده، از سرزمین عربستان قبل از اسلام هیچ عارف برجسته ای بر نخواسته. و جالب اینجاست که در عربستان بعد از اسلام هم تقریبا خبری از عرفان نیست و خب این مسئله است که باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیره. بخش مهمی از اون چیزی که عرفان اسلامی نامیده میشه در ایران شکل پیدا کرده. ابوالقاسم قشیری در کتاب معروف خودش که اون رو در سده پنجم نوشته، از 93 عارف مسلمان نام برده. طبق بررسی آقای دکتر شفیع کتکنی، از این جمع 93 گانه 4 تن بر اساس رساله قشیریه، انتصاب جغرافیاییشون نامعلومه، 11 نفر هم مصری و دمشقی و انطاکی و مغربی هن و بقیه همه ایرانی هن. یعنی 77 تن از 93 تن عارف مسلمان ایرانی هستن. چیزی حدود 80% از کل مشایخ و عرفای ما تا قرن پنجم از جغرافیای ایران برخواستن. عرفان موسوم به عرفان اسلامی بیش از هر جا در ایران رسته و بالیده. بنابراین میشه انتظار داشت که عارفان کتابهای خودشون رو به زبان فارسی بنویسن، ولی اینجور نبود و عارفان ایرانی در سده های سوم و چهارم ترجیح میدادن که به زبان عربی بنویسن و خب الحق کتابهای خیلی با ارزشی رو هم به زبان عربی فراهم آوردن. از اونجایی که عموم مریدان و مخاطبان عارفان و صوفیان ایرانی از زمره مردم کوچه و بازار بودند و عربی نمی‌دونستند، عرفان ناگزیر شدند برای ارتباط برقرار کردن با مخاطبان و مریدان خودشون از زبان فارسی استفاده کنند. از طرف دیگه خب تعداد زیادی از عارفان و صوفیان ما بی‌سواد بودند و عربی بلد نبودند، بنابراین ناچار بودند برای تبیین یافته‌های خودشون و برای تعلیم دادن به مریدانشون از زبان فارسی استفاده کنن. بنا به همین ملاحظات بود که پیوند عرفانی ایرانیان با زبان عربی خیلی زود قطع شد و ایرانیان در این جهت هم مثل ادبیات از زبان عربی مستقل شدن. شاهکارهای عرفانی مثل شرح تعرف، مثل کشف المحجوب، سوانح احمد غزالی، تمهیدات عین القضات همدانی، کیمیای سعادت غزالی، حدیقه سنایی، منطق الطیر و مصیبت نامه و الهی نامه و اسرار نامه و تذکرة الاولیاء و دیوان عطار، مثنوی معنوی، کلیات شمس، گلشن راز و نظایر اونها همه به زبان فارسی هستند و خب زبان فارسی از حیث ادبیات عرفانی یکی از توانگرترین زبانهای دنیاست و اتفاقا شاید تنها بخشی از ادبیات فارسی که قابلیت جهانی شدن رو هم داره همین ادبیات عرفانی باشه. به هر حال پیوند عرفانی ایرانیان با زبان عربی هم خیلی زود در واقع گسسته شد و ایرانیان در عرصه تبیین مسائل عرفانی و توضیح مسائل صوفیانه زبان و بیان ویژه خودشون رو پیدا کردن و بنابراین از این حیث هم یک استقلال خیلی خوبی ایجاد شد. اگرچه باز هم کسانی بودن که به عربی می نوشتن، از عربی استفاده می کردن و داد و ستد با زبان و ادبیات عربی وجود داشت، زبان و ادبیات عربی، ولی به هر حال این استقلال خیلی زود حاصل شد. پیوند دینی ایرانیان و زبان عربی رو هم باید بررسی بکنیم. ایرانیان از همون سده نخست هجری به تدریج مسلمان شدند و به سرعت دین اسلام به دین رسمی ایرانی ها تبدیل شد. روشنه که زبان عربی به عنوان زبان قرآن و پیامبر برای ایرانی ها قداست یافت و اونها ناگزیر شدند خواه ناخواه زبان عربی رو بپذیرن، اون رو بیاموزن و از اون استفاده بکنن. این پیوند در میان عموم مسلمان ها به شکل تلاوت قرآن، خوندن نماز و ادعیه اسلامی، خوندن احادیث بزرگان دین، خوندن صیغه ازدواج، تلقین اعتقادات دینی به میت و نظایر اونها همیشه وجود داشته و به نظر میرسه که تا وقتی که ایرانی ها مسلمانن این پیوند هیچ وقت قطع نخواهد شد، به خاطر اینکه علارغم فتوای بعضی از دانشمندان مبنی بر جواز اقامه نماز به زبان فارسی، همچنان عموم مردم نمازشون رو به زبان عربی میخونن و با وجود ترجمه های فراوان از قرآن باز هم قرائت متن عربی قرآن همچنان رایجه. در 1400 سال گذشته این پیوند قطع نشده و عارف و عامی در این موضوع مشترک هستند. گذشته از این، دانشمندان دینی به ویژه فقها متون درسی خودشون رو به زبان عربی میخونن و عموم کتاب‌های فقهی و اصولی به زبان عربی بوده و هست. متکلمان و مفسران و محدثان هم همواره با زبان عربی سر و کار دارن و متون اصلی رشته خودشون رو به زبان عربی مینویسن و میخونن. این پیوند هم در طول سده های گذشته همچنان برقرار مونده و اگرچه در دوران جدید از شدت اون کم شده، ولی هنوز هم زبان رسمی حوزه های دینی زبان عربیه. خطیبان و واعظان ایرانی هم در بخشهایی از سخنان خودشون هنوز هم از زبان عربی استفاده می کنن و این رشته پیوند میان ایرانیان و زبان عربی همچنان وجود داره. گفتنیه که زبان عربی که در حوزه های دینی رایج بوده از سده سوم به بعد از جریان اصلی زبان عربی که در بین عموم عرب زبانها جریان داشت و زبانی زنده و پویا بود دور افتاد و به یک زبان کهنه و قدیمی تبدیل شد، به خاطر اینکه ایرانیان این زبان رو نه از جامعه عرب زبان بلکه از متون دینی و متون علمی رشته خودشون یاد می گرفتن و این زبان رسمی و علمی زبانی فصیح و استوار در این حال مهجور و ایستا بود. این زبان در طول 1000 سال گذشته تحول چندانی پیدا نکرده و روحانیون دینی در زمانه ما با همون زبانی که در سده های سوم و چهارم و بعد از اون در جمع محدود خودشون رایج بود میخونن و مینویسن. من به اقتضای شغلم که آموزش زبان فارسی به غیر ایرانی هاست، دانشجویانی رو دیدم که زبان فارسی رو از راه گلستان سعدی و دیوان حافظ و کلیله و دمنه و خمسه نظامی یاد گرفتن. خب این قبیل این کاملا روشنه که زبان سعدی و حافظ و کلیله و دمنه و خمسه نظامی با همه زیبایی و جذابیتش برای مردم کوچه و بازار چندان مفهوم نیست و بلکه خنددار به نظر میاد. وضعیت کسانی که از روی کتاب‌های صرف و نحو حوزوی و کتاب‌های فقهی و اصولی و حدیثی حوزه زبان عربی رو یاد می‌گیرن همینجوره. زبان اونها خیلی کهنه است و به هیچ وجه پا به پای زبان عربی تحول پیدا نکرده. به همین خاطر کسی که 30 سال در حوزه‌ها عربی خونده و کاملاً متون عربی رو می‌تونه بخونه و بفهمه، اگر بره به یک کشور عرب زبان یا با یک عرب زبان معاصر روبرو بشه به احتمال زیاد نمیتونه با او حرف بزنه یا نمیتونه نوشته های جدید رو بخونه و بفهمه. بنابراین این زبان عربی راستی نیست، واقعا یک زبانی است که در همون قرون سوم و چهارم و پنجم مونده و در واقع متهجر شده. ولی به هر حال پیوند دینی ایرانی ها با زبان عربی اگرچه از قرون گذشته خیلی کمتر شده، ولی هنوز به شکلی کم رمق ادامه داره و ایرانیانی که مسلمانن و باورهای مذهبی دارن پیوندشون با زبان عربی گسسته نشده. بریم سراغ پنجمین نوع پیوند، یعنی پیوند علمی ایرانیان و زبان عربی. از همون قرن‌های اول دانشمندان فراوانی از کشورهای مختلفی که مسلمان شده بودند کتاب‌های علمی خودشون رو در زمینه‌های گوناگون به زبان عربی می‌نوشتن و کتاب‌های فراوانی رو هم به عربی ترجمه می‌کردن. به تدریج و در طی چند سده زبان عربی برای بیان مطالب دقیق و عمیق علمی و فلسفی آمادگی فراوانی پیدا کرد. اونطور که از سخنان بزرگانی مثل ابوریحان و نظایر اونها برمیاد، نوشتن مطالب دشوار علمی به زبان عربی بسیار آسان‌تر و دلپذیرتر از نوشتن به زبان فارسی بوده. بر اثر مساعی فیلسوفان، ریاضیدانان، شیمیدانها، فیزیکدانها، پزشکها، ستاره‌شناسها و امثال اونها، زبان عربی پیوسته پرورده‌تر و پخته‌تر شده و از حیث اصطلاحات جا افتاده و معادل‌یابی‌های درست و دقیق به شدت توانگر شده بود. حتی در علوم ادبی مثل علوم بلاغی زبان عربی باز هم از زبان فارسی بسیار مناسب‌تر بود. هنوز هم تمام اصطلاحات یا بیشتر اصطلاحات علومی مثل معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه به زبان عربی هستند و امکان جایگزین کردن برابرهای فارسی برای اصطلاحاتی مثل تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و جناس و سجع و ترسی و امثال اونها واقعا وجود نداره. به موازات توانگر شدن زبان عربی در زمینه‌های گوناگون علمی، زبان فارسی پیوسته از این حیث فقیرتر و ناکارآمدتر می‌شد. به گونه‌ای که عموم دانشمندان ترجیح می‌دادند یافته‌ها و کشفیات و اندیشه‌های خودشون رو به زبان عربی بنویسن. این وضعیت بعد از سقوط بغداد هم ادامه داشت، یعنی از قرن هفتم به بعد باز ادامه داشت و با وجود اینکه پیوند سیاسی و ادبی و عرفانی ایرانی‌ها با زبان عربی قطع شده بود، دانشمندان همچنان زبان عربی رو ترجیح میدادن. این وضعیت تا دوران جدید ادامه پیدا کرد و 100 سالیه که ایرانیان نگارش کتب علمی به زبان فارسی رو جدی گرفتن، ولی خب متاسفانه زبان فارسی با یک رقیب جدیتر به نام زبان انگلیسی روبرو شده و کار ترجمه و برابریابی و اصطلاح سازی به کندی تمام انجام میگیره. گذشته از توانگری زبان عربی در زمینه‌های گوناگون علمی، یک دلیل دیگه هم برای عربی نویسی دانشمندان ایرانی وجود داشت و اونم این که در دوره خلافت بغداد ایرانیان عملاً در دو جامعه زندگی می‌کردند، یکی در جامعه هموطنان و همزبانان خودشون و یکی هم در جامعه بسیار گسترده عربی زبان‌ها که چندین کشور و چند صد میلیون انسان رو در بر می‌گرفت. روشنه که اگر یک دانشمند ایرانی به زبان فارسی چیزی می‌نوشت، دایره مخاطب‌های او بسیار محدود می‌شد، ولی اگر به عربی می‌نوشت، عملاً ساکنان همه کشورهای عربی زبان مخاطبان بالقوه او به شمار می‌آمدند و خب اینها اون شخص از این موهبت بزرگ برخوردار می‌شد که آثارش یا اثرش توسط افراد بیشتری خونده بشه. به همین جهت بود که غالباً کتب خودشون رو به زبان عربی می‌نوشتند تا همه کشورهای عربی زبان بتونن از اونها استفاده کنن. بعد از سقوط بغداد این رشته پاره شد و ایرانیان از جامعه عظیم عرب زبان‌ها جدا شدند. اگرچه هنوز هم اونها به عربی می‌نوشتند، اما ناگزیر شدند به مخاطب‌های ایرانی خودشون بیشتر توجه کنند. به همین خاطر که حجم کتاب‌های علمی فارسی که از دوره مغول به بعد نوشته شد، بسیار بیشتر از دوره‌های قبله. آقای دکتر صفا در این باره اینطور نوشتند: قرن هفتم دوره رواج روزافزون نثر پارسی و عهد تداول قطعی تألیف و تدوین کتاب‌ها به زبان پارسی است. و البته فراموش نمی‌کنیم که عده‌ای از کتاب‌ها در این دوره به زبان عربی نوشته می‌شد، ولی آنها از قبیل کتب تاریخ و ادب و حتی قالب علوم متداول زمان نبود، بلکه بیشتر جنبه کتب درسی و غالباً شرح و تفسیر متون مهم علمی قدیم و یا تلخیص و تنظیم مجدد آنها و یا نوشتن حواشی بر آنها را داشت و تألیفات اساسی جدید که به زبان عربی باشند در این دوره کمتر و علل اغلب منحصر به مسائلی بود که در حوزه‌های تعلیم و تعلم علما و منحصر به حوزه‌های تدریس و محل استفاده در مدارس بود، یعنی حوزه‌های علمیه. پایان سخن شادروان صفا. غرض از این بحث مختصر این بود که این نکته رو خاطر نشان کنم که استقلال ادبی و استقلال عرفانی ایرانی ها از زبان عربی خیلی زود حاصل شد. استقلال سیاسی ایرانی ها از زبان عربی در دوره مغول پدید اومد ولی پیوندهای دینی و علمی ایرانی ها با زبان عربی تا مدت ها ادامه داشت. پیوند علمی هم امروزه به طور کامل از بین رفته، ولی پیوند دینی تا حدودی هنوز ادامه داره. بنابراین الان در زمانه ما در بین انواع رشته هایی که میتونست ایرانیان رو به زبان عربی پیوند بزنه، فقط در واقع دین باقی مونده که اون هم در واقع بیشتر به شکل تلاوت قرآن و گفتن اذان و خوندن ادعیه و خوندن احادیث و امثال اونهاست. وگرنه این پیوند هم بسیار بیرمق شده، به طوری که میشه امروز دیگه تقریبا با یک قاطعیتی گفت که ایرانی ها در همه زمینه ها تا حد زیادی یا شاید هم به طور کامل از زبان عربی استقلال پیدا کردن. بریم سراغ بحث بعدی ما که راجع به مروری بر تاریخچه نفوذ عربی در فارسیه. دوستان عزیزم، یکی از مسائل جالبی که در روابط میان زبانها وجود داره مسئله وامگیری زبانیه، مسئله قرض گرفتن در عالم زبانه. هیچ زبانی از وامگیری بی نیاز نیست. زبانها از طریق وامگیری لغات و تعبیرات و ساختارهایی رو از زبانهای دیگه قرض میگیرن و به این ترتیب ضعفای خودشون رو برطرف میکنن و خودشون رو برای بیان احساسات و اندیشه های جدید توانمند میکنن و از طرف دیگه پیوندهای خودشون با دیگر زبانها و فرهنگها رو هم استوار میکنن. با اطمینان میتونیم بگیم که هیچ زبان پاکی در این دنیا وجود نداره. یعنی هیچ زبانی رو ما نمیتونیم پیدا کنیم که هیچ گونه داد و ستدی با دیگر زبانها نداشته باشه و از اونها عناصری رو نپذیرفته باشه. همونطور که هیچ کشوری از تجارت با دیگر سرزمینها بی نیاز نیست و اگر کشوری تمام درهای خودش رو به روی تاجران و بازرگانان دیگر کشورها ببنده و همه روابط تجارتی او به درون خودش منحصر باشه، کشور سالمی نیست و به سرعت منزوی و مزمحل میشه، زبانی هم که هیچ گونه رابطه‌ای با دیگر زبان‌ها نداشته باشه به سرعت فقیر و بیمایه میشه و در سراشیبی زوال و انحطاط میفته. یکی از نشانه‌های سلامت هر ارگانیسمی داد و ستد معقول و متعادل او با بیرون از خودشه. در خود فرو رفتن و به شکلی افراطی خود بسنده بودن به نوعی اوتیسم فکری و فرهنگی منتهی میشه. رفت و آمدهای سیاسی، روابط تجارتی، سفرهای تفریحی و زیارتی، تبادل نظرهای علمی، روابط زناشویی و انواع گوناگون پیوندها میان کشورهای مختلف خواه ناخواه به انواع مختلف وامگیری و وامدهی زبانی می انجامه و این نشانه زنده بودن یک فرهنگ و زبانه. بنابراین زبان پاک هم مفهومی بیمستاقه و هم تلاش برای پاکسازی زبان از عناصر دخیل، عناصر بیگانه، تلاشی بیفرجامه که قطعاً به فقیر شدن زبان ختم میشه و در دراز مدت آسیب‌های جبران ناپذیری رو به زبان وارد میکنه. البته باید همواره آماده مراقب باشیم که این داد و ستدهای زبانی زمینه رو برای محو و مستحیل شدن زبان ما در دیگر زبان‌ها فراهم نیاره. وامگیری باید بسیار معقول و حساب شده انجام بگیره و زبان رو نیرومند بکنه. این موضوع جالب، یعنی وامگیری و وامدهی زبانی، موضوعی است که میشه اون رو در روابط دیرپای میان فارسی و عربی هم پی بگیریم. البته خب این رابطه یک رابطه دو سویه بوده و هر دو زبان به هم قرض دادن و از هم دیگه قرض گرفتن. بنابراین در مورد وامگیری های عربی از فارسی هم باید به دقت ما صحبت بکنیم. البته وامگیری های عربی از لغات فارسی در مقایسه با وامگیری های لغوی فارسی از عربی بسیار کمتره، ولی به هر حال به نظر میرسه که عربی عناصر ادبی و فرهنگی زیادی رو از فارسی اخذ و اقتباس کرده. یک دلیل اصلی این مسئله برتری فرهنگی فارسی بر عربی به ویژه در سده های نخست بوده. تمدن چند هزار ساله فارسی برتری قاطعی بر تمدن نوپای اسلامی و عربی داشته و عرب ها ناگزیر بودن عناصر خیلی زیادی رو از فرهنگ ایرانی وام بگیرن. از طرف دیگه خب تعداد زیادی از شاعران و ادیبان ایرانی به زبان عربی شعر سرودن و متون منثور زیادی رو هم پدید آوردن. خب روشنه که اونها خواه ناخواه ذهنیت ایرانی خودشون رو در قالب زبان عربی میریختن و به این ترتیب عناصر بلاغی و فکری زیادی رو وارد زبان عربی میکردن. کسانی که مایلن درباره این موضوع مطالعه کنن و با تأثیر فارسی در عربی قبل از ظهور اسلام در واقع آشنا بشن، به کتاب خیلی ارزشمند راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی از شادروان دکتر آذرتاش آذرنوش مراجعه کنن. خب طبیعیه که این رابطه بعد از اسلام هم کمابیش ادامه داشته و کلماتی از فارسی حتی در قرآن وجود داره که در واقع نشون میده که زبان قرآن هم تحت تأثیر زبان فارسی بوده تا یک حدی. کسانی که مایلن در این باره مطالعه کنن میتونن به کتاب واژه‌های دخیل در قرآن از استاد آرتور جفری ترجمه دکتر فریدون بدرعی مراجعه بفرمون. به هر حال الان بحث ما راجع به وامگیری عربی از فارسی نیست و بحث اصلی ما راجع به وامگیری فارسی از عربیه. بررسی تاریخی این موضوع یکی از اولویت‌های علمی ما و اولویت‌های فرهنگی ماست. من به اختصار راجع به این موضوع صحبت می‌کنم. همونطور که عرض کردم متأسفانه در سه سده نخست هیچ متن مستقلی به زبان فارسی وجود نداره، یا اگرم وجود داشته یا داره برای ما آشکار نشده و ما ازش خبری نداریم. ما در این سه قرن صرفاً با جملاتی کوتاه یا متن‌های خیلی کوتاهی که در لابلای متون عربی اومدن روبرو هستیم. جالب اینجاست که در این جملات مختصر و کوتاه باز هم کلمات عربی وجود داره، ولی اظهار نظر در روی وامگیری‌های فارسی از عربی در سه سده نخست به هر حال منوط به پیدا شدن متونی از این دوره هست و تا اون زمان ما نمیتونیم به طور قاطع در این باره داوری بکنیم. بنابراین هر بحثی که در شرایط فعلی بخوایم راجع به این موضوع داشته باشیم ناگزیریم که بحث رو از نخستین شعرهای فارسی که به نیمه دوم سده سوم قمری تعلق دارن و همچنین از اولین متن‌های منصوری که در سده چهارم نوشته شدن آغاز بکنیم. در این باره خب چند تحقیق ارزشمند انجام شده. به نظر میرسه اولین کسی که به طور جدی درباره لغات و تعبیرات عربی در فارسی صحبت کرده شادروان ملک الشعرای بهاره. ایشون بحث‌های دقیقی در این باره دارن. به نظر استاد بهار ادوار نفوذ عربی در فارسی رو باید به چهار دوره تقسیم بکنیم. یک، از قرن اول تا قرن پنجم. دو، از قرن پنجم تا قرن هفتم. سه، از قرن هفتم تا قرن دوازدهم. و چهار، از قرن دوازدهم تا امروز. سبک‌شناسی جلد اول صفحه 258. ممکن البته صاحب نظران در این تقسیم بندی شک وارد کنن و این رو قبول نداشته باشن، یا اینکه بخوان تعداد این دوره ها رو کمتر کنن یا بیشتر کنن، ولی به هر حال یکی از نظراتی است که در این باره وجود داره و یکی از اولین نظریاتی است که در این باره ارائه شده. همونطور که عرض کردم از سه قرن و نیم اول بعد از اسلام آثار قابل توجهی در دست نیست و ما نمیتونیم بر اساس داده های موجود در این باره با قاطعیت اظهار نظر کنیم. بنابراین ناگزیریم دوره اولی رو که استاد بهار مطرح کردن از نیمه سده سوم تا پایان سده پنجم در نظر بگیریم. استاد بهار درباره دوره اول به این نکته اشاره می‌کنند که در دوره اول، یعنی از آغاز تا قرن پنجم، تنها لغاتی که فارسی نداشته و لغات اداری عربی و بعض مترادفات که در نگارش به کار می آمده یا به درد قوافی شعر می خورده و یا لغات کوتاه و فصیح عربی که در برابر آن لغات دراز و غیر فصیح فارسی بوده است داخل ادبیات فارسی شد. استاد بهار در ادامه بر اساس متون سده چهارم و پنجم مثل ترجمه بلعمی، تفسیر طبری، ترجمه تاریخ بلعمی، تفسیر طبری، تاریخ سیستان، حدود العالم، زین الاخبار، قابوسنامه، مجمل و تواریخ و نظایر اونها فهرستی از لغاتی که در فارسی نبوده و فهرستی از لغات اداری که به وسیله دولت رواج پیدا کرده رو آوردن. از سخنان استاد ملک الشعرا بهار میتونیم بفهمیم که در متون دوره اول پنج دسته لغت از عربی وارد فارسی شدن. یک، لغاتی که مخصوص زبان و فرهنگ عربی بودن و هیچ معادلی در زبان فارسی نداشتن. بسیاری از کلمات دینی مثل زکات، حج، مسلم، قرآن، قبله، اذان، شیطان، رکوع، سجود و نظایر اونها از این قبیلن. این کلمات کاملا نوآیین بودن و توسط دین اسلام پدید اومدن یا اینکه به فرهنگ عربی اختصاص داشتن. ایرانی ها بدون اینکه برابر فارسی برای بسیاری از این کلمات بسازن اصل اونها رو پذیرفتن و گاه با مختصر تغییری در تلفظ یا املا اونها رو به کار بردن. بسیاری از این کلمات هنوز هم در زبان فارسی به کار میرن. این یک دسته. دسته دوم لغات اداری که بر اثر روابط سیاسی و اداری ایرانیان و مرکز خلافت عربی وارد زبان فارسی شده. بعضی از این لغات مثل عبارتند از محتسب، سلطان، ملک، رعیت، بیعت، خطیب، حمله، غنیمت، حاکم، عامل و نظایر اونها. برخلاف لغات دسته اول که هیچ برابری در فارسی نداشتند، بسیاری از لغات اداری که از عربی وارد فارسی شدند و در فارسی رواج پیدا کردند، دارای معادل‌های فارسی خوبی هستند، ولی جالبه که لغات عربی بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند. به نظر میرسه که مهمترین دلیل این امر نفوذ اداری و تأثیر سازمان‌های کشوری بوده. برای نمونه کلمه حرب برابرهای فارسی زیبایی مثل رزم، جنگ، نبرد، کارزار و نظایر اونها داره که همشون زیبان و بعضیشون مثل رزم و جنگ خیلی هم کوتاه هستن. اما خیلی عجیبه که هیچ کدوم از این کلمات در متون دوره اول به اندازه حرب به کار نرفتن. این در حالیه که کلماتی مثل رزم و جنگ حتی از نظر ارزش هجایی یا ارزش عروضی با حرب برابرن، ولی با این حال ایرانی‌ها ترجیح دادن که بیشتر از کلمه حرب استفاده کنن. گفتنیه که خیلی از لغات اداری که استاد بهار فهرست کردن حقیقتاً از اصطلاحات خاص اداری نیستن و من نفهمیدم که چرا استاد این کلمات رو در ضمن لغات اداری آوردن. این موضوع به یک تأمل بیشتری احتیاج داره. اینم دسته دوم. دسته سوم کلمات و ترکیبایی که از عربی وارد فارسی شدن لغاتی هستند که به عنوان مترادف برای لغات فارسی به کار رفتن. یکی از بخش‌های جالب در وامگیری زبانی اخذ و اقتباس برابرهای عربی واژه‌هایی است که در زبان فارسی وجود دارند و واقعا سالم و زیبا و رسا هم هستند. این نوع وامگیری البته باعث توانگری زبان میشه و دایره مترادفات رو گسترده‌تر می‌کنه. به این ترتیب امکانات بیشتری در اختیار گویشوران زبان قرار می‌گیره. فرض کنید که در زبان فارسی برای یک معنا یا مفهوم یک کلمه وجود داره و همه گویشوران زبان ناگزیرن همیشه از همون یک کلمه استفاده کنن. خب روشنه که این یک نواختی با طبع تنوع‌جوی انسان سازگار نیست و باعث ملال خاطر او میشه. ولی مترادف‌های زیبا و رسا تنوع دلپذیری رو در زبان پدید میارن. به همین خاطر که غالب زبان‌های دنیا مترادف‌های واژه‌های جاافتاده خودشون رو از دیگر زبان‌ها هم قرض می‌گیرن. اگر به فرهنگ‌های فارسی مراجعه کنید می‌بینید که بسیاری از مترادف‌های واژه‌های فارسی از زبان‌های دیگه مخصوصاً از زبان عربی گرفته شدن. کسانی که سودای سرنویسی و سرگویی رو در ذهن خودشون دارن چه بخوان چه نخوان به فقیر شدن زبان خودشون در طولانی مدت دامن می‌زنن. اگر متون زیادی از فارسی دری پیش از درآمیختن با زبان عربی در اختیار ما بود و ما میتونستیم اونها رو با زبان فارسی بعد از ملاقات با عربی مقایسه کنیم، بدون هیچ شکی میدیدیم که این زبان که نمونه‌های درخشان اون رو در نوشته‌ها و اشعار سعدی و حافظ میبینیم بسیار توانگرتر از اون زبان قبلیه. استاد بهار آثار مهم قبل از اسلام مثل کارنامک، آثار مانوی به دست اومده از طرفان، یادگار زریران، درخت آسوریک، اندرزهای آذرباد و نظایر اونها رو که به زبان پهلوی یا فارسی دری نوشته شدن با آثاری مثل بوستان و شاهنامه و کلیله و دمنه و مستوی مقایسه میکنه و به این نتیجه میرسه که آثار پیش از اسلام به سبب ارزش‌های ادبی و محتوایی خودشون از گزند فرسایش تاریخی در امان موندن و به دست ما رسیدن و ما میتونیم از ذوق و لطف شعری اونها لذت ببریم. اما ادبیات اونها در مقایسه با آثار بعد از اسلام بسیار محدود و فقیره و از تکرارها و ایجازهای مخل رنج میبره. بنابراین استاد بهار می‌نویسند در چند قرن اختلاط عربی با فارسی زیانی به زبان ما وارد نشد، بلکه بر وسعت زبان افزود. از نارسایی کتب پهلوی که مظهر آن اوستاس و از کوتاهی معانی ظاهری و تخیلات و کمی تشبیهات و صنایع و محدود بودن لغات و الفاظ آنها، لااقل این حقیقت بیرون می آید که زبان دری از امتزاج با تازی نقصان نیافته و شعر فارسی نیز که از اسلوب هجایی به اسلوب تقطیعی و ضربی ترقی کرده کاملتر و لطیفتر شده است. وجود مترادف های پایان صحبتی استاد بهار، وجود مترادف های عربی واژه های فارسی برای شاعران و نویسندگان اهمیت مضاعفی در واقع پیدا کرد، به خاطر اینکه اونها با استفاده از این واژه های مترادف میتونستن به هنر آفرینی بپردازن. واژه های مترادف برای آراستن کلام خیلی به کار میان. شاعران و نویسندگان به خوبی میتونن در واقع از واژه های مترادف برای موازنه، قرینه سازی، سجع سازی یا برای منظورهای بلاغی مثل تأکید و انکار و نظایر اونها بهره بگیرن. ما در فارسی واژه های زیبایی مثل روزی، نیایش، آز، پادشاه، روشنایی و مهر رو داریم. با وام گرفتن مترادف های عربی این واژه ها، یعنی رزق، دعا، حرص، نور و عشق، حالا اگر عشق عربی بدونیم، بر غنای زبان خودمون اضافه کردیم و دست خودمون رو برای بیان اندیشه ها و احساساتمون بازتر کردیم. در سده های سوم و چهارم که متون منصور ساده هستند و نویسندگان چندان توجهی به سجع و ترادف و موازنه و امثال اونها ندارن، ما کمتر شاهد وامگیری واژه های مترادفیم. ولی از قرن پنجم به بعد این گونه وامگیری به ویژه در شعر و در متون فنی بیشتر و بیشتر میشه. اینم گروه سوم که ما از زبان عربی استفاده میکنیم برای مترادف در واقع. چهارمین دسته واژه ها و ترکیب هایی که از عربی وارد فارسی شدن، مسئله در واقع به نیاز شاعران به قافیه در واقع اختصاص داره. کاملا روشنه که یافتن کلمات قافیه مخصوصا در قصائد بلند اگر صرفا در محدوده کلمات فارسی انجام بگیره، شاعر دچار تنگنای شدیدی میشه. در فارسی مثلا کلماتی که حرف آخر اونها ر باشه به وفور یافت میشن و خب شاعران موقع سرودن قصائدی که حرف روی قافیه اونها ر هستش هیچ مشکلی برای قافیه یابی ندارن. اما همیشه اینطور نیست و یافتن مثلا 70 کلمه فارسی که بتونن با هم قافیه بشن در بسیاری از موارد کار واقعا دشواریه. به همین خاطر شاعران برای یافتن قافیه های مناسب ناگزیر بودن دست به دامن زبان عربی بشن. اگر به شعرهای فارسی نگاه بکنید میبینید که بیشترین تراکم واژه های عربی در قافیه ها به چشم میخورن. همین موضوع در نثر فنی هم وجود داره. یکی از ارکان نثر فنی سجع سازیه و در اینجا هم نویسنده ناگزیر میشه برای یافتن سجع‌های مناسب از زبان عربی یاری بگیره. بسیاری از کلماتی که صرفاً به خاطر قافیه از عربی گرفته شدن یک بار مصرفن و فارسی زبان‌ها به اونها اقبال چندانی نشون ندادن و اونها رو در گفتگوهای روزمره و نثرهای ساده خودشون به کار نگرفتن. پنجمین کاربرد واژه‌های عربی در فارسی طبق سخن استاد بهار اینه که اگر واژه‌ای فارسی خوشتراش و کوتاه و زیبا نباشه و برابر عربی اون در واقع زیبا و کوتاه باشه و تلفظش هم آسون تر باشه، خب طبیعتاً اون کلمه عربی جای کلمه فارسی رو میگیره. در زبان شناسی یک اصلی داریم نام اصل کمکوشی و اصل اقتصاد زبانی، به این معنا که اهالی هر زبانی تمایل دارن با صرف کمترین زمان ممکن و به آسان‌ترین شکل ممکن با هم صحبت کنن. به همین خاطره که کلماتی که تلفظ اونها دشواره در طول تاریخ تراش میخورن و از خشونت و ضخامت اونها کاسته میشه و ساختارهای نحوی دشوار هم به تدریج یا ساده میشن یا از بین میرن. در حیطه رسم الخط هم همینطوره و زبانهای زنده به تدریج رسم الخط آسانتری پیدا میکنن. زبانهایی که در طول تاریخ تحول پیدا نمیکنن و آسون نمیشن به مرور از بین میرن. یک دلیل از بین رفتن خط و زبان پهلوی همین بوده و به احتمال زیاد یک علت شکست خوردن زبانهای قبطی و نبطی و نبطی و آرامی در برابر زبان عربی همین دشواری هایی بوده که در تلفظ کلمات، در ساختارهای نحوی و در نگارش این زبانها وجود داشته. به هر حال یکی از راه های باقی موندن یک زبان اینه که واژه های دشوار خودش رو با واژه های آسان تر از زبان های دیگه جایگزین کنه. و به نظر میرسه زبان فارسی موقع مواجهه با زبان عربی از این ترفند استفاده کرده و خب خیلی از واژه‌های دشوار خودش رو با واژه‌های کوتاه‌تر و زیباتر عربی تعویض کرده. استاد بهار در سبک‌شناسی جلد اول صفحات 266 تا 272 نمونه‌های زیادی از این کلمات رو با برابرهای عربی اونها آورده. دقت در این نمونه‌ها نشون میده که کلمات فارسی در قیاس با کلمات عربی این تو این فهرست البته، یا بلندترن یا تلفظ اونها دشوارتره. خب روشنه که در این قبیل موارد ایرانی ها کلمات عربی رو که در واقع کوتاهتر و زیباتره بر معادل های فارسی اونها ترجیح میدادن. برای نمونه به این چند تا کلمه توجه بکنید. مثلا کلمه اپر منشنی که در متون بعدی هم به شکل برمنش یا برمنش اومده، این به معنی عجب و نخوت در واقع. خب اون کلمه هم تلفظی سخت‌تره اون کلمه فارسی و هم طولانی‌تره، عجب و نخوت کوتاه‌تر و خوش‌تراش‌تره و بنابراین از این استفاده شده. یا خردک نگرشنی یا خردک نگرشنی یا خردک نگرشن به شکل صفتش البته، به معنی بخل و خسته. خب کلمه طولانی هست و تلفظش دشواره. کلمه ویهی در واقع اگر درست تلفظ کرده باشم در فرهنگ ما بوده و خب این جای خودش رو به تقوا داده. فرارونی جای خودش رو به سعادت داده. اصلا خدمتتون حشر و حساب به جای تنپر مورد استفاده قرار گرفته. اگر اشتباه نخورم کلمات رو، فریه بوزبه داشتیم در فرهنگ خودمون که طمع جای اون رو گرفته. خب کلمه طمع از اون کلمه هم کوتاه‌تره و هم آسان‌تر تلفظ میشه. پاتفراس یا پادفراه رو داشتیم که به معنی مجازات و اینهاست و خب جای خودش رو به کلمه جزا و عقوبت داده. یا کلمه ترس آکاسیه رو داشتیم که جای خودش رو به احتیاط داده. به نظر استاد بهار بیش از 5% از لغات قدیمی فارسی از بین نرفته و به همون مقدار کلمات عربی جای اونها رو گرفته. این قبیل کلمات غالبا از کلمات مخصوص دینهای زرتشتی یا دینهای بودایی بودن. به هر حال به نظر میرسه که این 5 علت مهمترین علل وامگیری فارسی از عربی در دوره نخست زبان فارسی بوده. شاید بشه علتهای دیگری رو هم البته بر اینها افزود. همه این موارد طبیعی و ضروری هستند و طبق ضرورت‌های زبانی یا ادبی انجام شدن. اما در سده‌های بعدی، یعنی از سده ششم به بعد، شاعران و نویسندگان یا به خاطر کج سلیقگی یا به قصد فضل فروشی و خودنمایی یا به خاطر تبعیت از مد به شکلی بسیار افراطی به وامگیری از عربی پرداختند و در این راه به نظرم به گونه‌ای جنون‌آسا به مسابقه و رقابت با همدیگه پرداختند. به این ترتیب بود که متون فارسی بدون هیچ ضرورتی پر شد از کلمات و تعبیرات عربی به گونه‌ای که گاه تا 80% کلمات یک متن رو واژه‌های عربی تشکیل میدن و در این بین چند تا حرف ربط و چند تا حرف اضافه و چند تا اصل و بود و اینها در لابلای کلمات عربی به چشم میخوره. بررسی تحول تاریخی وامگیری شاعران و نویسندگان ایرانی از زبان عربی حقیقتاً کار خیلی ارزشمندیه و حقایق خیلی مهمی رو درباره روانشناسی بعضی از ایرانی‌ها بر ما آشکار می‌کنه. در نتیجه اینجور تحقیقی ما با نهایت اندوه متوجه میشیم در حالی که عموم مردم به یک شکل درست و معقول از کلمات و تعبیرات عربی استفاده میکردن، شاعران و نویسندگانی که هیچ درکی از ذوق هنری نداشتن کلمات و تعبیرات عربی رو بر نوشته‌های خودشون تلمبار میکردن و همه زیبایی اون رو از بین میبردن. برای اینکه ما بتونیم با یک اطمینان نسبی درباره میزان لغات و تعبیرات عربی در متون فارسی داوری بکنیم، لازمه که انواع مختلف متون رو خواه به شعر و خواه به نثر با روش‌های آماری دقیق بررسی بکنیم و بسامد لغات و تعبیرات عربی رو دقیقاً محاسبه کنیم. اولین کسی که در این باره اظهار نظر کرده شادروان ملک الشعرا بهاره. ایشون درباره میزان لغات عربی در فارسی اینطور میگن: در قرن چهارم لغات دینی یا لغاتی که فارسی نداشته و یا فارسی آنها فصیح نبوده و از جریان و استعمال نصری افتاده و مخصوص به شعر شده بود و لغات تازی اداری یا لغاتی که منباب ترادف استعمال میشده در نصر آن زمان رایج است، ولی مجموع آن از 105 زیادتر نیست. بنابراین به نظر مرحوم بهار در قرن چهارم حد اکثر 5% کلماتی که در متون فارسی اومدن به زبان عربی هن. ادامه صحبت ایشون: و آن هم به شرطی که عبارت ترجمه عربی باشد و اما در هر عبارتی که مستقیما از طرف مؤلف و مصنف انشاء میشد و نقل از عربی نبود و یا از منابع فارسی یا پهلوی نقل و ترجمه گردیده بود، سدیسه زیادتر عربی ندارد. اما در قوافی شعری که شعرا لغتی عربی را برای نشانیدن قافیه انتخاب کرده اند، الفاظ تازی بسیار است و تحت هیچ قاعده ای نیست. و اگرچه شعر فارسی در قرن پنجم و ششم از نسل عربی کمتر الفاظ عربی داشته است، معذالک باز آزادتر و در استعمال لغات عربی لاغیتر به نظر می رسد. زیرا احتیاج به موازنه و مترادفات و رعایت فصاحت لفظ و کوتاهی لغت و قید قافیه در شعر بوده و در نثر نبوده است. استاد بهار درباره میزان لغات و تعبیرات عربی در متون نیمه دوم سده پنجم به بعد اینطور می نویسند: از قرن پنجم به بعد تفنن در تقلید ادبای ایرانی از تازی زیادتر از اندازه و حد طبیعی رواج گرفت و موازنه و سجع و جمله‌های مترادف که در نثر بلعمی یا دیگران به زحمت و ندرت می توانستیم نمونه ای از آنها پیدا کنیم، در قرن پنجم به حد وافر پیدا آمد. خطبه های طولانی با موازنه و سجع و قافیه و عباراتی دارای جمله‌های مترادف و اطناب‌های خسته کننده بی‌لزوم به وجود آمد و برای به جامه بردن این مقاصد و به حصول پیوستن این تقالید ناگزیر شدند که از کلمات و لغات و امثال و اشعار و جمله‌های عربی وام نمایند. و این معنی باعث شد که نثر فارسی که در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم سدی پنج لغت تازی بیش نداشت، در نیمه ثانی قرن پنجم از سدی پنجاه نیز تجاوز کرد و در قرون ششم و هفتم و هشتم تا سدی هشتاد نیز کشید. و هرچند این معنی، یعنی افزونی لغات عرب در همه تألیفات ایران، با این سرعت پیش نمی رفت و مثلا در کتب علمی یا در کتب افسانه و یا در بعض تواریخ و اشعار نویسندگانی بودن که همواره رعایت اقتصاد کرده و دست از فصاحت و سهولت و روانی نوشته خود بر نمی داشتن، اما سیاق عربی معابی و داستان سج و قافیه و عربی بافی در میان دبیران و بعض شاعران و مورخان شغل شاغل و مایه گرمی بازار ادب و موجب بروز فضل و هنر گردیده بود و سواد اعظم نوشته‌ها از این دست و نخبه مؤلفات از این قماش بود. پایان سخن استاد بهار. از این دو سخن استاد ملک‌الشعرای بهار که برای شما نقل کردم، یک نکته اساسی درباره موضوع بحث ما استنباط میشه و اون اینه که درسته که میتونیم بگیم به طور کلی مثلا در قرن هفتم میزان لغات و تعبیرات عربی در فارسی به مراتب بیشتره تا در سده چهارم، اما در این میان باید به نکات دیگری هم توجه کنیم. مهمترین معیارها در اینجا از این قراره: یک، آیا متن به شعر یا به نثر؟ دو، آیا متن انشای خود نویسنده است یا ترجمه از عربیه؟ سه، اگر متن ترجمه ایه، اگر آیا ترجمه از پهلوی یا دیگر زبانهای ایرانی و غیر ایرانی هم هست یا فقط ترجمه از عربیه؟ چهار، موضوع متن چیه؟ آیا در ژانر حماسه و اساطیر و افسانه های ملیه یا متن علمیه یا دینیه یا سیاسی یا ادبی یا عرفانی؟ بنابراین موقعی که داریم درباره واژه‌های عربی در فارسی داوری می‌کنیم، قطعاً باید از داوری‌های کلی پرهیز کنیم و در کنار در واقع بررسی تاریخی حتما به موضوع، قالب و شکل اثر هم باید توجه کامل داشته باشیم. بر این اساس میتونیم بگیم که همه متون سده چهارم به یک اندازه از لغات و تعبیرات عربی استفاده نکردن. متون شعری به دلایلی که خدمتتون عرض کردم بیش از متون نثر از واژه‌های عربی استفاده کردند. متونی که از عربی به فارسی ترجمه شدند بیش از متونی که انشای نویسنده هستند و بیش از متونی که از دیگر زبان‌ها از جمله از زبان پهلوی به فارسی ترجمه شدند دارای لغات و تعبیرات عربی هستند. برای نمونه اونطور که استاد بهار میگن، شاهنامه فردوسی در شعر و مقدمه شاهنامه ابومنصوری در نثر و یا داستان بهرام چوبینه بلعمی و سایر قسمت‌هایی که بلعمی از منابع قدیم فارسی گرفته، یا فصولی که تاریخ سیستان و مجمل و تواریخ از گرشاسب‌نامه ابوالمؤید یا از منابع دیگر گرفته، خیلی کمتر از دیگر آثار فارسی زمانه خودشون دارای لغات و تعبیرات عربی هستند. از طرف دیگه در بین بعضی از طبقات اجتماعی مثل دبیران، میزان بهره‌گیری از لغات و تعبیرات عربی خیلی زیادتر از دیگر طبقات بوده. در متونی که به نثر ساده نوشته شدن میزان کلمات عربی خیلی کمتر از متون نثر فنیه و به همین ترتیب در متون مصنوع و متکلف میزان کلمات عربی به مراتب بیشتر از متون نثر فنیه. مقایسه گلستان سعدی با تاریخ بلعمی از یک سو و مقایسه گلستان با تاریخ وصاف از سوی دیگه به خوبی این حقیقت رو نشون میده که متونی که به نثر مصنوع نوشته می شدن مثل تاریخ وصاف بسیار بیشتر از بقیه متون نثر و حتی بیشتر از متون شعری از لغات و تعبیرات عربی انباشتن، به گونه ای که متن حقیقتاً در زیر بار عربی زدگی خفه میشه. در کتاب هایی که به ژانر مقامات تعلق دارن مثل مقامات حمیدی هم بسامد لغات عربی چشمگیره. دلیلش هم به نظرم روشنه. دلیلش اینه که زبان عربی برای ژانر مقامات مناسب تره و شاید یک دلیل این که این ژانر در عربی بیشتر رواج پیدا کرده همین باشه که کلمات عربی برای سجع‌سازی قابلیت خیلی بیشتری دارن. گذشته از همه اینها، ویژگی‌های شخصیتی افراد هم در میزان بهره‌گیری از زبان بیگانه تأثیر قاطع داره. هر قدر شخص از عزت نفس کمتری برخوردار باشه یا از حیث روانشناختی مقلدتر باشه و یا از تنبلی ذهنی رنج ببره و نخواد به خودش زحمت فکر کردن برای معادل‌یابی رو بده و هر مقدار که شخص دلبستگی کمتری به سرزمینش و به هویت خودش داشته باشه، امکان بیشتری وجود داره که مرعوب زبان بیگانه بشه و بدون لزوم از لغات و تعبیرات اون زبان استفاده کنه. به همین منوال میزان ملی‌گرایی و وطن پرستی افراد هم در نحوه بهره‌گیری اونها از زبان عربی تأثیر داره. شاعران و نویسندگانی که علایق ملی‌گرایانه دارن از عزت نفس بیشتری برخوردارن و معمولا اهل تقلید نیستن و استقلال شخصیت دارن و ذهن فعال و جوالی دارن و به خودشون زحمت معادل‌یابی رو میدن. اینها به احتمال زیاد کمتر از دیگران از واژه‌های عربی استفاده میکنن. به همین خاطره که نویسندگان گوناگون همه به یک اندازه از لغات و تعبیرات عربی استفاده نکردن. حتی در سراسر یک متن هم توزیع لغات عربی معمولا یکسان نیست. در بسیاری از متون خطبه و مقدمه کتاب و خاتمه اون و بخشهایی از کتاب که دارای جنبه ادبیان بیشتر از لغات و تعبیرات عربی استفاده میکنن و در جاهای دیگه از میزان اونها کاسته میشه. علی‌رغم تمام این مسائل که باید در نظر بگیریم و از صادر کردن حکم کلی پرهیز بکنیم، ولی به هر حال به نظر میرسه که طبق نظر استاد بهار در سده چهارم و نیمه نخست سده پنجم حد اکثر 5% کلمات در متون فارسی به عربی تعلق داشتن. از نیمه دوم سده پنجم به بعد این میزان به 50% میرسه و به تدریج به 80%. احتمالاً استاد بهار این ارقام رو بر اساس آمارگیری‌های دقیقی به دست نیاوردن و تکیه ایشون عمدتاً بر اطلاعات گسترده و عمیقشون در زمینه ادبیات فارسی مبتنی بوده و بر اساس شم ادبی حیرت‌آورشون به این نتایج رسیدن. در عین احترام به نظرات ایشون، به نظر میرسه که همچنان جای یک تکنگاری که بر اساس روش‌های علمی و با استفاده از آمارگیری‌های دقیق به شکل تاریخی این مسئله رو بررسی کنن خالیه. بعد از استاد بهار، محققان دیگری هم در این زمینه گام برداشتن و کارهای ارزشمندی رو انجام دادن، ولی خب نتایج تحقیقاتشون با هم متفاوته و این هم به نوبه خودش ضرورت اون تکنگاری رو که عرض کردم بیشتر میکنه. استاد ژیلبر لازار کار ارزشمندی در روی واژگان عربی در فارسی انجام دادن. اونطور که آقای دکتر آذرنوش میگن، استاد ژیلبر لازار بسامد لغات عربی رو در صفحاتی معین از 8 کتاب فارسی از تاریخ طبری تا تفسیر ابوالفتوح رازی بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که گرایش به کلمات عربی مسیر فرارونده‌ای داره، به این ترتیب که حجم کلمات عربی در سده چهارم قمری بین 25 تا 30 درصده و در قرن ششم به 50% میرسه. همونطور که میبینید دوستان عزیزم، استاد لازار هم مثل استاد بهار به این نکته اشاره کردند که واژگان عربی در طول تاریخ حضور و نفوذ بیشتری در زبان فارسی پیدا کردند. اما استاد بهار بر این باور بود که در سده چهارم و نیمه نخست سده پنجم میزان لغات عربی در فارسی از سده 5 تجاوز نمی کنه، یعنی حداکثر 5% واژه های یک متن ممکن عربی باشن، در حالی که به نظر استاد لازار که آمارگیری کردن در سده چهارم میزان کلمات عربی در فارسی بین 25 تا 30 درصده و خب این خیلی تفاوت زیادی داره این دو تا نظر با هم و این تفاوت چشمگیره، باید مورد توجه قرار بگیره. پژوهش دیگری که در این باره انجام شده به استاد بوزانی تعلق داره. ایشون در سال 1969 میلادی بدون اینکه از کار آلمانی ژیل بلازار آگاهی داشته باشن مقاله ارزشمند واژه‌های عربی در شعر کهن فارسی رو نوشتن. این مقاله رو استاد حسن رضایی ترجمه کردن و در نامه فارسی شماره 2 تابستون 1383 صفحات 105 تا 120 به چاپ رسوندن. ایشون برخلاف استاد بهار و استاد لازار به ورود تدریجی کلمات عربی به فارسی اعتقادی ندارن، به خاطر اینکه بر این باورن که فارسی سرایان از قرن دوم هم دو زبانه بودن و از همون آغاز تحت تأثیر واژگان عربی قرار داشتن. به همین خاطره که گاه شاعران گذشته بیشتر از شاعران سده‌های بعدی از عربی استفاده کردن. ایشون هم مثل استاد لازار معتقدند که اختلاف درصد واژگان عربی در فارسی در نخستین آثار بیش از اون که حاصل تحول زمانی باشه زائیده سبک. در سطح‌های پیشنهادی استاد بوزانی درباره بسامد واژه‌های عربی در فارسی از این قراره: اشعار شهید بلخی قرن سوم کمتر از 17%، قصیده ابوالهیثم قرن چهارم 20%، اشعار ابوشکور بلخی نیمه نخست قرن چهارم 1.5%، دانشنامه میسری نیمه نخست سده چهارم 20%. میسری در 99 بیت نخست کتاب خودش صرف نظر از نام‌های خاص حتی یک کلمه عربی هم به کار نبرده. در تاریخ بلمی کلمات عربی 11%، تفسیر کمبریج 7%، تاریخ بیهقی 25% و به این ترتیب. همونطور که میبینید نتایج تحقیق استاد بوزانی با نظرات استاد بهار و استاد ژیل بلازار تفاوتایی داره. بر اساس این تحقیقات نمیشه نظر استاد بهار درباره میزان کلمات عربی در متون سده چهارم رو قبول کرد. به هر حال امیدوارم یک صاحب همت علاقمندی پیدا بشه و یک تحقیق جدی بر اساس روش‌های علمی و بر اساس در واقع تشکیل یک پیکره خیلی بزرگ زبانی با آمارگیری‌های دقیق انجام بده و بتونه سیر تاریخی گسترش زبان فارسی عربی در فارسی رو در ژانرهای مختلف در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف در واقع تبیین بکنه. ولی به هر حال به نظر میرسه که هرچی به طرف قرن 5 و 6 و 7 و 8 میای مخصوصا دوره مغول و دوره تیمور میزان کلمات و در واقع تعبیرات عربی در فارسی بیشتر و بیشتر میشه. دوستان بحث ارتباط ایرانیان با زبان عربی خیلی گسترده است و واقعا عمری لازمه تا این بحث به دقت بررسی بشه. من چند تا نکته میگم و دیگه این بحث رو به پایان میرسونم. نکته بعدی راجع به سکوتی است که بعد از اسلام در عرصه زبان فارسی اتفاق افتاده. قدیمی ترین متن منصوری که به زبان فارسی بر جای مونده و طولانی هم هست مقدمه شاهنامه نصر ابو منصوریه که در سال 346 نوشته شده و مرحوم قزوینی اون رو در هزاره فردوسی به چاپ رسوندن. قبل از این تاریخ ما متنی به نصر به زبان فارسی که طولانی باشه نداریم. بنابراین قدیمی ترین متن منصور فارسی به نیمه قرن چهارم تعلق داره. پختگی این متن نشون میده که پیش از این متن هم تعداد زیادی متن وجود داشته. اگرچه مطمئنیم که در قرن چهارم تعداد زیادی کتاب به زبان فارسی دری و پهلوی وجود داشته، ولی و در بعضی از کتاب‌ها هم به این مسئله اشاره شده که در قرون نخست اسلامی کتاب‌هایی به فارسی وجود داشته، ولی به هر حال از دوره طاهریان و صفاریان و آغاز دوره سامانیان تا کنون ما خبری از متون منصور قبل از این تاریخ رو نداریم. این پرسش خیلی مهمیه که همواره باید درباره اون تأمل بشه. درسته که کتاب‌های فارسی در جنگ‌ها و حوادث طبیعی و مانند اونها از بین رفته، ولی این به نظر میرسه که تنها دلیل این سه قرن و نیم سکوت نیست. گذشته از اینها ایرانی‌ها در این سه قرن و نیم مشغول نگارش به زبان عربی بودن. اونها بهترین کتاب‌های لغت و صرف و نحو و بلاغت و عروض و قافیه رو برای زبان عربی تدوین کردند، در حالی که در هیچ کدوم از این زمینه‌ها به فارسی کاری انجام نشده. خیلی خوبه راجع به این موضوع که آقای دکتر زرین‌کوب میگن دو قرن سکوت، ولی واقعاً حدود 3.5 قرن سکوت هست تحقیقات جدی انجام بگیره. کسانی که مایلن راجع به این موضوع کار کنن میتونن به کتاب‌های از این قبیل مراجعه کنن. 2 قرن سکوت از دکتر زرینکوب، چالش میان فارسی و عربی از دکتر آذرنوش، تاریخ ایران در نخستین قرون اسلامی از استاد اشپولر، تکوین زبان فارسی از استاد علی اشرف صادقی، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه از استاد ریچارد فرای، فرهنگ ایرانی از استاد محمد محمدی ملایری. این موضوع خیلی مهمه و من به یاری خدا انشالله در آینده نزدیک امیدوارم که دست کم 10 جلسه راجع به این موضوع صحبت کنم و مطالبی رو با علاقمندان در میون بگذارم. موضوع بعدی که باید راجع به اون صحبت کنیم، خدمات ایرانی ها به علوم ادبی عربی و غفلت اونها از علوم ادبی فارسیه. ایرانی ها در قرن‌های نخستین تقریبا به طور کامل از ادبیات فارسی و بحث‌های علمی راجع به زبان و ادبیات فارسی غافل بودند، ولی تمام هم و غم خودشون رو صرف در واقع تدوین کتاب‌هایی در زمینه زبان و ادبیات عربی کردند. در زمینه صرف و نحو لازمه که به این نکته اشاره کنم که دستور نویسی یکی از بایسته‌های هر زبانیه و در کمال تعجب می‌بینیم که دستور نویسی در زبان فارسی خیلی خیلی دیر شروع شده و هنوز هم شاید آشفته‌ترین و بی‌سامان‌ترین بخش در شاخه‌های ادبی فارسی همین بخش دستور زبان باشه. علی‌رغم تلاش‌های فراوانی که ادیبان و زبانشناسان بزرگی مثل دکتر خانلری، دکتر معین، دکتر فرشیدورد، دکتر گیوی، دکتر باطنی، دکتر علی اشرف صادقی و نظایر اونها در سده اخیر در واقع متحمل شدن، هنوز دستور زبان فارسی وضعیت مطلوبی نداره و دستور زبانی که تا حدی مورد اجماع اهل ادب و زبان باشه وجود نداره. استاد فتح‌الله مجتبایی در مقدمه کتاب نحو عربی نحو هندی نحو عربی میگن که برای دستیابی به یک دستور زبان نسبتاً جامع بین 1000 تا 1500 سال زمان لازمه، یعنی باید اهالی یک زبان بین 1000 تا 1500 سال تلاش کنن و در زمینه دستور نویسی در واقع آزمون و خطا کنن تا بتونن به یک دستور زبان خوب برسن. و ایشون میگن تنها استثناء در این میان دستور زبان عربیه که در 200 سال به کمال خودش رسیده و با کمال تعجب بخش اعظم این کار بر عهده ایرانی ها بوده. با این حال ایرانیانی که برای عربی بهترین دستور زبان ها رو نوشتن، از نوشتن دستور زبان برای زبان خودشون به کلی غفلت کردن. در دورهای مختلف میشه این موضوع رو بررسی کرد و خیلی به نظرم کار مهمیه که ببینیم ایرانی ها با دستور زبان فارسی چه کار کردن و با دستور زبان عربی. یکی از کارهای جالب در زمینه صرف و نحو عربی سنت الفیه نویسیه، یعنی توضیح و معرفی قواعد دستور زبان عربی در قالب 1000 بیت به زبان عربی. در این باره خب کتاب الفیه ابن مالک رو داریم، الفیه ابن معتی رو داریم و شروحی که فراوان در این باره نوشته شده. اگر به سنت الفیه نویسی و شرح نوشتن بر الفیه ها مراجعه بکنید، با کمال تعجب میبینید که بخش اعظم این تلاش ها در واقع از طرف ایرانی ها انجام گرفته که دیگه اگه بخوام به اونها بپردازم واقعا خیلی زمان زیادی میبره. در عرصه فرهنگ نویسی هم همینطوره. فرهنگ نویسی که از مهمترین شاخه های ادبیات و زبان شناسیه و به دلایل گوناگون فرهنگ نویسی در کشور ما چندان پیشرفتی نداشته، ولی ایرانی ها از همان قرون اول بعد از اسلام بهترین فرهنگ ها رو برای زبان عربی نوشتن، اگرچه برای زبان و ادبیات فارسی در حوزه فرهنگ نویسی کار درخشانی رو انجام ندادن. بیشتر فرهنگ های خوب فارسی رو هم یا هندی ها نوشتن و یا ترک ها. در زمینه علوم بلاغی هم همینطوره و ایرانی ها در زمینه علوم بلاغی، یعنی معانی و بیان و بدی، برای زبان فارسی چندان کار درخشانی انجام ندادن. در عصر ما هم حتی بسیاری از کارهایی که در این زمینه پدید اومدن، سبقه غالب بر اونها همچنان سبقه حاشیه نویسی و خلاصه سازی و البته در حیطه زبان عربیه، یعنی هدف اصلی در واقع تبیین بلاغت عربیه. شواهدی که میاد عمدتا از زبان و ادبیات عربی گرفته میشه و خب این یک موضوع خیلی مهمیه که باید به اون هم توجه کرد که چرا ایرانی ها برای بلاغت عربی این همه تلاش کردن ولی برای بلاغت فارسی چندان در واقع کوششی به خرج ندادن. این موضوعات همه جای کار داره و من دیگه بیشتر از اینها وقت شریف شما رو نمیگیرم. امیدوارم که این سه جلسه که من راجع به رابطه ایرانی ها با زبان عربی صحبت کردم برای شما مفید بوده باشه و سرنخ‌هایی برای مطالعه بیشتر، تأمل بیشتر در اختیار شما قرار داده باشه. همه شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم هر جا که هستی در پناه خداوند مهربان سلامت و سربلند باشید.